یکی از سنده لانه جاسوسی رو براتون بخونم. آمریکا داره بحث میکنه راجع به انقلاب، میگه که تو اسناد لانه است، جلد یک اسناد لانه، نظر آمریکا راجع به اوضاع کلی انقلاب در ایران که مهر 58، یعنی تقریبا 20 روز قبل از اینکه لانه فتح شه، جزء آخرین تحلیلای سفارت بوده. میگه از دیدگاه ما انقلاب که ناگهان با پیروزی خود در فوریه گذشته روبرو شد، شورشی بود علیه برتری ها و مزیت ها. انقلاب علیه برتری ها و غربی شدن رخ داد. در نظر گرفتن این مسئله که ما همه جا در پی افزودن منافع آمریکا توسط مداخله در امور ایران باشیم، بر ایرانیان اثر گذاشته است، عصبانی شده که چرا نوکر ماین و چرا منافع ما مقدم بر منافع اوناست و چرا نابرابری به اسم پیشرفت و توسعه و مدرنیته. و در بخشی از حکومت ایران هم اول انقلاب میل برای ارتباط با آمریکا وجود دارد، ولی مخالفت با غربی شدن و مبارزه با اختلاف طبقاتی و شعارهای رادیکال قوی تره، چون خود آیت الله خمینی پرچمدار این وجه فکری. ایران هنوز راه زیادی را باید بپیماید تا با برنامه های CIA منطبق شود. ایران بعد از انقلاب، کشور از یک انقلاب خالص افراطی یعنی سر برآورده، اعضای رژیم سابق اکثرا فرار کردند و بخشی اعدام شده اند و یا در برزخ طاغوت به سر میبرند. ما آدمامون رو تو حکومت ایران تقریبا کلا از دست دادیم، رده یک حکومت آدمامون از دست رفتن. حالا بعد میگه که تو جای سند دیگه میگه دنبال آدمای رده دوی باید باشی. کیان؟ اونایی که تو حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت پیدا کردن، با شاه هم مخالف یا منتقد بودن، اما حساب آمریکا رو از شاه جدا میکنن، میگن با آمریکا باید دوست باشی. میگه دو تا خط فکری تو دولت جمهوری اسلامی است، یک خط رهبری آیت الله خمینی و جوانان افراطی پاسداران کی، یک خط هم جریان‌های تحصیل کرده که تو غرب زندگی کردن و برگشتن یا اینجا با ما همکاری میکردن، منتقد شاه بودن اما ضد شاه نبودن، به سرزمداری بازرگان منز بازرگان و قشرهای این تیپی. یک تحلیل از ساخت قدرت در ایران بعد از انقلاب خمینی و آیت الله ها را در رأس می‌گذارد. آیت الله های خوب با که با خمینی هم میگه، آیت الله های لیبرال هم داریم باید با اون هم کار کن که با خمینی مخالفن، به همراه دیگر روحانیون افراطی شیعه که برای مجلس انتخاب شده اند و مشغول تدوین قانون اساسی هم امثال بهشتی اینا تو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی. سپس نوبت به ملاهای انقلابی میرسه که داخل دولت موقت، دادگاه های انقلاب، پاسداران، کمیته ها، تشکیلات شبه نظامی قرار دارند. در درجه سوم سیاستمداران را جای میدهند که در دولت موقعیت رسمی دارند، مثل مهدی بازرگان نزد آزادی اینا، که توانستند خود را با بخشی از ارزش‌های اسلامی غالب تطبیق دهند و یک کنترل آریه‌ای و موقت بر سکان تشکیلات دولت موقت یا شبه دولت و صنعت نفت داشته باشند. در درجه چهارم دزدان دریایی یعنی پاسداران کمیته‌های انقلاب که از همین الان هنوز اول انقلاب بیان مزاحم ناوگان‌های ما بشن توی خلیج فارس، میگن قد پر روح. در پایان ملاهای ساده هستن که در دهات و شهرها با توده‌ها در ارتباطن و پشتیبانی متعصبانه از منبع اصلی قدرت خطرناک انقلابی یعنی خمینی و آیت الله‌های وابسته به او هستن. میگه ما این جریان رو باید شناسایی کنیم. جان کریو از روابط عمومی سفارت امریکا به تد کوران، آژانس اطلاعات بین‌الملل آمریکا، CIA، واشنگتن دی سی. نمونه دیگه راجع به امام داره تحلیل میکنه. حالا این در ظاهر میگفتم خمینی تندروی افراطی اهل مشورت نیست، دیکتاتور، سریع آب تصمیمای سریع ناپخته میگیره، اصلا منطقی نیست. تو تبلیغات اینو میگفتن، هنوزم میگن همینو. اینجا چی گفته؟ دقت کن، تلای داخل سیاه اینه. میگه روش اتخاذ تصمیم خمینی آرام و سنجیده است، اصلا آدم هیجانی و بی‌منطق و نیست، کاملا سنجیده و متفکرانه و کاملا آرام و مسلط بر اعصابش خمینی، با صبر بی پایان حوصله‌اش سر نمیره، همه نقطه نظرهای موافق و مخالف را میشنود. دقت کن، میگه انتقاد پذیره، مشورت پذیره، با حوصله است، منطقی، آرامه، اما وقتی تصمیم گرفت دیگر تنها و بدون واسطه اقدام میکند و قاطعانه از آن دفاع میکند و تسلیم فضاهای بعد از تسلیمش نمیشه. در جلسات انفرادی با غربی ها یا متمایلانه به غرب، یعنی جریان غرب زده داخل ایران، خمینی بسیار بیتفاوت است. عکس العملی در برابر مطالب ندارد. اگر مطلبی بخواهد بگوید به روش معمول خود در پایان جلسه قاطعانه میگوید. مذاکره به روش معمول بلد نیست. دقت کنید. این جمله رو دقت کنید. میگه خمینی، میگه مذاکره به روش معمول یعنی بده و بستان با خمینی مفهومی ندارد. در او هیچ جایی برای سازش و مصالحه و عقب نشینی نیست. احتمال اینکه کسی بتواند عقاید خمینی را به مقدار قابل توجهی تغییر دهد بسیار کم است، زیرا او با این گونه افراد، یعنی افراد غرب زده داخل کشور، به دید تحقیر و با سوء ظن می‌نگرد. مگه اینا موجودات حقیری هستند که میخوان وصلشون به امریکا و غرب و همه هم مشکوکن؟ بعد میاد سراغ، میگه ما یک لایه خطرناکی داریم، جوانان انقلابی که از تو همین جالبه یه به شما اینش مربوطه، میگه از داخل انجمنهای اسلامی دانشگاه ها ازشون اومدن بیرون و جوانانی که تو کمیته ها و مساجد فعال بودن، اینا اومدن کادر اصلی سازمان سپاه رو به عهده گرفت، کمیته ها و اینا رو به عهده که بعدن شد سپاه. بعد دقت کنید این عبارت چه میخونم، میگه در مورد سپاه پاسداران، سپاه پاسداران که میگه تشکیل شده از این جوانای بابرنه که از توی دانشگاه ها و از توی پایین شهر و کارخونه ها و مزارع و مدرسه ها و اینا اومدن بیرون، این سپاه پاسداران به عنوان چشم و گوش خمینی عمل میکنن، نیروی مخصوص او هستن برای درهم کوبیدن هر نوع حرکت ضد انقلابی از هر طرف که علیه قدرت خمینی بشود، به سرعت وارد عمل میشود. میگه الان بزرگترین مشکل ما یه بچه های حزب اللهیه که تو همین تیپای پاسدارا و اینا جمع شدن، اینا از هیچ کس نمیترسن، به حرف هیچ کس هم گوش نمیکنن. میگه اگه کل مسئولین جمهوری اسلامی با اینا حرف بزنن، از این گوش میاد، از این گوش میره بیرون، فقط نگاه میکنه خمینی چی میگه. میگه اینا خطرناکن. خیلی جا چند تا مشخصه براشون ذکر میکنه. یک، وقتی خمینی، آیت الله خمینی بهشون یک چیزی رو میگه، نمیپرسن که خب آیا مثلا بکنیم نکنیم این کارو، چرا فلان، سریع میپرسن و از خودشون میپرسن چگونه بریم کار انجام بدیم. یعنی هر چی میگه خمینی بهشون بگه نمیگن نه، تو هر رشته و هر کاری میگن که شروع، سریع میگن ما برنامه‌مون رو میاریم شروع بکنیم. دوم، از مرگ نمیترسند، استقبال میکنن. سوم، تشکیلاتشون حالتهای ساده و دانشجویی داره هنوز تو سپاه، یعنی همونا که تو دانشگاه جلسه میگذاشتن با همون توپ حالا میان تیپای لشکر زمان جنگ تیپ درست میکنن، قبل از جنگ نهادهای فرهنگی در سطح کشور رو سازماندهی میکنن، فرماندار میشن، نمیدونم شهردار میشن، چیکار میکنن. سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی حافظ در داخل عمل میکند، به تمام نهاد نیروهای دیگر قانونی رسمی کشور در هر حوزه‌ای کمک میکند تا بتوانند وظایفشان را درست و آنگونه که خمینی میگوید انجام دهند و با کوچکترین اخطار خمینی آماده حرکت به هر نقطه‌ای از کشور و جهان هستند. شعار این نوجوان، شعار این جوانان اینه: انقلاب ما جهانی است، ما در ایران متوقف نخواهیم شد. نقطه هدف رهایی تمام محرومان و گرسنگان جهان و آزادی فلسطین. و اینا صریح میگن ما تمام رژیم های وابسته به آمریکا رو در جهان اسلام سرنگون خواهیم کرد. میگه این ایدئولوژی رو خمینی ساخته و اینا دارن طبقش، این بچه ها دارن عمل میکنن. این بچه ها اصلا نگاه نمیکنن. یه دیمه این خیلی جالبه، روحیشون اینه، هر کاری که انجام میدن اصلا براشون مهم نیست که تو غرب راجع به اینا چه قضاوتی میشود، اصلا براشون مهم نیست، فقط براشون مهمه که خمینی راجع به اینا چه قضاوتی میکنه، میخوان اون راضی بشه. هرچی بهشون میگه آقا این کارای شما در غرب در رسانه ها و اینا اینجوری مینویسن، اینا اصلا یه کار، اینا میگن که ببینیم اسلام چه، هرچی اسلام میگه، هرچی مکتب میگه، قضاوت هیچ کس برای ما مهم نیست جز قضاوت خدا، قضاوت اسلام، انقلاب که امام نمادش. میگه این پاسداران انقلاب به امان نگهبانان سرسخت انقلاب اسلامی عمل میکنند و این جوانان را با شوق میهندوستی و ذوق فداکاری و روحیه شهادت و کشته شدن تعلیم میدهند. سپاه پاسداران تحت کنترل اداری و اجرایی هیچ یک از وزرای دولت و مسئولین دولت رسمی نیست، تنها تحت کنترل مستقیم خمینی است و فقط او را قبول دارند. فقط هم نگاه میکنم تو سخنرانی، اصلا ابلاغیه هم نمیخوان، نگاه میکنم خمینی تو سخنرانی چی میگه، فردا میگن خب بریم سریع عمل کنیم اگر هر جا هست. اینا جریان خطرناکی هست، از این جریان میترسیم. و از این طرف میگه ما باید دولت رو گوش کنیم، مال سال 58 میگه دستگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران بین دو جریان تقسیم شده است: یک، دولت موقت رسمی مهدی بازرگان; دو، جوانان انقلابی و پاسداران کمیته ها که به وسیله خمینی هدایت می شود. میگه جمهوری اسلامی حکومت دو شقه است، یه شقش دولت رسمیه میخواد با آمریکا سازش کنه و میگه انقلاب تموم شده دی. اما یه شاخش رو که خود خمینی که بازرگان خودش گذاشته بالا سر کل نظامه، ولی خودش عملا داره اون شاخه دیگر رو رهبری میکنه که تو سخنرانی های عمومیش اونا رو میشورونه علیه دولت رسمی سازشکار. تشکیلات پاسداران و کمیته ها به تعداد زیاد همه مستقل از کل حکومت عمل میکنند و فقط به خمینی کار دارن. خمینی شخصا به پاسداران دستور میدهد. غالبا برخورد بین تشکیلات های رسمی دولت بازرگان و تشکیلات انقلابی پاسداران صورت میگیرد و در سیاست خارجی ایران هم انعکاس دارد. این بچهای انقلابی و اینا خارج از ضوابط دولت کاری به وزارت خارجه مهندس بازرگان و وزیر خارجهش ابراهیم یزدی ندارند. آنها مستقیم به خمینی گزارش میدهند و هنوز یک سال از انقلاب نگذشته اینا دارن وصل میشن از لبنان و فلسطین تا افغانستان تا جنبش های آزادی بخش در سراسر جهان، دارن با گروه های چریکی وصل میشن و نیرو میارن و آدم بخوان بفرستن اونجا. بازرگان و همقطارانش تمایل دارن سیاست خارجی ایران و مسائل امنیتی در قالب های سیاسی رسمی جهانی حل شوند. آنها محافظه‌کارند، با اونها میشه کار کرد. دعوای اختلافشون با شاه میگه سر جزئیات بود، ولی کینه علیه سلطنت و شاه و آمریکا و اسرائیل نداشتن. ولی خمینی از اساس مسئله رو انقلابی و تند میبینه. میگه همانطور که امور داخلی ایران به دو شاخه رسمی و دولتی و شاخه غیر رسمی و انقلابی تقسیم شده و ظاهراً در رأس هر دو شاخه خود خمینی است، اما عملاً کار خودش رو از طریق یک کارای رو به دست شاخه رسمی میکنه خمینی، یک کارای رو به دست شاخه غیر رسمی که در واقع اینا رو دوست داره و باور داره و اینا پای حرفاش وای میستن، داره با هر دو شاخه خمینی کار میکنه. بعد جالبه این یک دو تا تحلیل هست: یک، آیا خمینی ضعیف و ساده است نمیتونه یک پارچه کنه اینا رو؟ یک تحلیل. آخوند و ملا این چیزا نمیزنه. تحلیل دوم، خمینی آدم بسیار پیچیده و سیاسیه و هر دو شاخه رو داره مدیریت میکنه، منتها با یه شاخه بعضی از مطالبات رسمی رو میشه، با یک شاخه مطالبات انقلابی رو، برای که جمهوری اسلامی از حالت انقلابیگری خارج نشه. ببینید تحلیل هم اول انقلاب تو اسناد لانه است. میگه بازرگان و همفکرانش مدام به ما سیگنال میدن که آقا با ما میشه ساخت، کمک کن ما آیت الله رو آرومش کنیم، ایشون رو نترسون، یک کمی همکاری کن تو هم مثلا تا آیت الله بتونیم متقاعدش کنیم که رابطه برقرار کنیم، یک کاری نکنیم که این تونروها افراطیها اینا حرفشون پیش بره. خیلی اصلا انگار حرفا رو مثلا بعضی الان دارن میگن. میگه اونا میخوان سیاست خارجی رو بازرگان میخواد حل کنه، لیبرال های مذهبی، خمینی و پاسداران جوانش نمیگذارند. همانطور که امور داخلی ایران به دو شاخه رسمی و غیر رسمی تقسیم شده، سیاست خارجی ایران همچنین است. ما دو پیام متناقض در سیاست خارجی از ایران میشنویم، یکی پیام بدبستان و بله قربان و ایناست، یکی پیام که الان میام حسابتون رو میرسیم. امام میدونی تو وصیتنامه‌اش گفت از تمام جوانان مسلمان میخواهم علیه همه دو حکومتاشون انقلاب کنن، رژیم ها رو همه رو سرنگون کنیم، همه تون جمهوری اسلامی درست کنیم، بعد یک اتحاد جماهیر اسلامی در جهان تشکیل بدیم. این وصیتنامه دیپلماتیک نه آقاست. تنش زدایی اینا، پدر جد هرچی تنش خود امام بود. اصلا همه زمان شاه میگفتن شاه باشه یکم دموکراتیک بشه، این میگفت نخیر شاه نباید بشه. این تنش اینه. میگفتن نظام سلطنت باشه شاه عوض شه ولی عهدش بیاد. میگم نه خیر، سلطنت باید بره. به اسرائیل بگم یکم دموکراتیک باشه، میگم نه اسرائیل باید از بین بره. آمریکا تو منطقه باشه، آمریکا هیچ منافعی در منطقه ندارد. آمریکا اگه حمله کنه، اینا حرفای رسمی امامه، سخنانی رسمیش، گفت آمریکا اگه حمله کنه جنگ جهانی سوم ما راه میندازه، تمام مناطق نفتی رو در منطقه، مراکز نفت جهان همه رو به آتش میکشه، ایران رو بیاد بمباران کن، بعد یک چتر باز تو نمیذاریم بیت پای رو هوا تکه تکتون. اینا حرفای رسمی امام بود، پیرمرد. سفارت آمریکا رو گرفتن، گفت خیلی خوب کاری کردی. بازرگان گفت خب اعتراض فلان، نه بنی صدر اعتراض فلان. امام گفت خیر، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول، انقلاب دومه. خوب جایی رو گرفتین، نگه داریم ولم نکنیم. خب افراطی یعنی همین دیگه، تنش هم نیا دیگه. اگر کسی کلمه تنش زدایی رو یک بار ولو تو کل صحبت‌های امام و مکتوبات امام دید بیاد دیگه، ما حرفمون رو پس می‌گیریم. بله تنش با ملت‌ها، تنش با دولت‌های بی‌طرف، با بقیه که این اصلا هم حرامه هم خلاف عقله، خیانت و تنش، ایجاد تنش با آدم‌ها، یعنی تنش با آمریکا، با صهیونیسم، با استکبار، اصلا فلسفه وجودی انقلابه. بازرگان گفت مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جزو شعار انقلاب نبوده، آیت الله خمینی تحت تاثیر کمونیستا این شعار رو داد. تو ذهن تو نبود، تو ذهن انقلاب از سال 41 تو ذهن امام بود. میگه سیاست بین دو جریان، یکی افکار انقلابی اسلامی و یکی جریان محافظه‌کارانه سیاسیون ملی‌گرا در حکومت ایران در حال نوسان است. نشانه‌های مشخص بارها دیده شده است. مثلا میگه یکیشه که در عرصه بین الملل یک گرایش به سمت کشورهای رادیکال انقلابی ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی رفته، مثل سوریه و لیبی اون موقع. قذافی اول انقلابی بود، بعدن خیانت کرد. حملات دائمی لفظی به اسرائیل و صهیونیسم و بدگمانی نسبت به ابرقدرت‌ها به خصوص آمریکا. جناح دوم در جمهوری اسلامی تمایل به همکاری دولت با نهادهای بین المللی و دوستان تعریف کردن همه روابط با همه و کوشش در جهت بنای اقتصاد مدرن و توسعه یافته، که یعنی توسعه بدون آمریکا که نمیشه، باید تسلیم بشه تا توسعه بشه. خب اینا رو خودتون مراجعه کنید، این که اینا جزء درسای آکادمیک باید بشه، حداقل توی جلسات اتحادیه‌های خودتون بخشایش از قبل ببینید. مثل اینا که گفتن یه بخشی داره جناح میانه رو، جناح انقلابی، یکی دو جلد کامل اسناد مربوط به اون. ببینید این دوتا بحثشون سر چیا بوده. سلامت باشید. دیگه اگر مایلی پاسخ بده. خب بله دیگه. آیا مثل ما که در رفاه نسبی بودیم چون طعم فقر و محرومیت را نچشیدیم به فرموده امام تا آخر خط انقلاب نمیمانیم؟ امام یه حرفی داره، میگه اینا که محرومیت نچشیدن و رفاه زده ان، حتی اگر یه مدتی تو انقلاب و انقلابی بشن تا آخر توی خط نمیمونن، بالاخره خط عوض میکنن. ببین این منظور نگاه طبقاتی نیست فقط، که هر کس تو خانواده مرفع بوده یه حتما غیر انقلاب میشه، هر کی تو خانواده محروم بوده انقلاب. نه این نمیگه امام. مسئله رفاه پرستی و رفاه زده نیست، ولی خیلی هم مرفع بودن. مثلا انقلاب ایران اینو بدونید، سال 57 انقلاب اسلامی از طبقات خیلی فقیر شروع نشده، اینو بدونید. طبقات ثروتمند هم نبودن، بیشتر طبقات متوسط و متوسط به پایین بود. انقلاب فقرا علیه ثروتمندان یا انقلاب ثروتمندان برای توسعه بیشتر نبود. حتی یک شعار اقتصادی تو کل انقلاب داده نشده، حتی یک شعار. مثلا نان آسفالت میخواییم، نان میخواییم، برق میخواییم، آب میخواییم، چرا گرونی شده؟ حتی یک کلمه که آقا چرا گرونی؟ که گرونی خیلی بود نسبت به زمان همون موقع. اما اینو به شما بگم، این که همه چی گرونه، از بعد بخش شدیم، از بین رفتیم، من از قبل انقلاب بچه بودم، اینا رو میشنیدم تو همین الان. همیشه همه همین رو میگن. یعنی من همیشه یادمه که، البته نمیگم راست یا دروغه، میخوام بگم یه چیزی نیست که الان شما فکر کنید مثلا خیلی گرانی و تورمه. روزنامه‌های دهه 60 رو بخونیم، این همین حرفا رو اون موقع همه میگفتن. روزنامه‌های قبل از انقلاب بخونید، همین باز هست. این حالت آب بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، اینا رو بذار کنار. سطح رفاه عمومی اقتصادی در ایران الان نسبت به 40 سال پیش قبل از انقلاب 1000 برابره، نه 40 سال، 40 برابر. اصلا سطح زندگی مردم تو 20-30 سال بعد از انقلاب زیر و رو شد واقعا. اغلب مردم نه ماشین داشتن، نه خونه داشتن، تلویزیون نداشتن، حتی خیلی خونه ها یخچال نداشتن. اکثریت روستاهای ما آب نداشته، برق نداشته، جاده نداشته. کل دانشجوهای ما 100,000 بودن، جمعیت که 35 میلیون بود، جمعیت نصف الان بود. الان جمعیت نسبت به اول انقلاب دو برابر شده، ولی تعداد دانشجوی ما چند برابر شده؟ اون موقع 100,000 بود، الان 5 میلیون نیم، 6 میلیون، تا نزدیک 6 میلیون دانشجو ما داریم. 6 میلیون کجا؟ 100,000 چند برابره؟ جمعیت دو برابر شده. تمام روستاهای ما آب و برق و جاده و امکانات و حتی اینترنت و فلان و یخچال و تلویزیون. حالا دیگه کسی اگه تو خونه اول زندگیش چیزا رو نداشته باشه خیال میکنه فقیره. زمان قبل انقلاب، اول انقلاب برنامه‌ریزی میکردن آخرای زندگی مثلا 30 سال بعد از ازدواج مثلا به بعضی از امکانات برسن، ماشین داشته باشن، بتونن یه خانه کوچیکی بتونن چیز کنن. حالا اگه اول زندگی نداشته باشی تو بیچاره و بدبختی. مثلا سطح زندگی زیر رو شده. سواد مردم، یک ملت بی‌سواد تحصیل کرده ترین مردم الان، هوشیاری سیاسیشون، مشارکتشون در صحنه انتخاباتی که برگزار می‌کنن تو دنیا نظیر نداره. در غرب هم همچین انتخاباتی نمیشه، در شرق هم نمیشه، هیچ جا نیست اصلا. این قدرت علمی ناگهانی که ایجاد شد تو بعضی رشته ها، مخصوصا اونایی که سابقه تو جنگ داشت، تو تحریم، به خاطر تحریم ها ما تو جهان شدیم جز به 7-8 کشور اول جهان. اون رشته هایی که با تحریم مقاومت کردیم و خودمون رو صفر شروع کردیم. زن در جامعه، زن در جامعه کجا بود قبل از انقلاب؟ وقتی که شاه و آمریکا و اینا شعارشون بود که ما توسعه پیشرفت زنان، آزادی زن، زن آزاد، آزادی زن یعنی برهنه شدن زن. تمام فیلم‌های زمان شاه، سینمای زمان شاه که حالا اون موقع ما تلویزیون هم نداشتیم، توفیق نداشتیم تلویزیون ببینیم، ولی بعضیش توفیق داشتن می‌دیدن. بعضی خونه و فامیلامون تلویزیون داشتن، یا یکی از بچه‌ها ما رو می‌برد سینما مثلا می‌گفت هر جاش که گفتم نگاه نکن جلو چشم تو بگیر. من مثلا وسط های سینما بچه‌م امکان بود، خوابم گرفته بود، ولی وقتی میگفت نگاه نکن هوشیار میشدم که بفهمم کجا رو باید حتما نگاه کنم. من مثلا نمیرفتم بنظرم مثلا فیلم خسته کننده بود، میگفتم چه فیلمی بود ما رو آورد سینما اینا. بعد یه مرتبه چرت میزدیم میگفت که حالا اینجاهاشو دیگه نه، حالا خودش نگاه میکرد به ما میگفت نه، او باید نگاه نمیکرد، ما که بچه بودیم چیزا نمیفهمیدیم، برعکس. خب حالا این سینمای اون موقع، اون معلم دبیرستانمون که میگفت باید بیان گزارش بدیم با دوست دخترتون این هفته کجا رفتیم. اکثر بچه‌هامون میشستن داستان دروغی میگفتن و میگفتن، یا میفهمید دروغ میگن، میگفت خوبه دیگه، همون دروغش هم خوبه. خب حالا این وضعیت بچهای دبیرستان، با اینکه ما دبیرستان بالا شهر بود و دبیرستان خود بچهای دبیر کلاس ما یه تعداد مشروب می‌خوردن، اول راهنمایی و مسائل از این قبیل. حالا الان هم ممکنه در یک مدارسی توی یک طبقاتی باشه، ولی الان علنی نیست، اونجا اصلا توصیه میشد، علنی بود. حالا از یک جهت دیگه میخواستم بگم، چیز دیگه گفتم، میخواستم بگم که بخشی از بچه هایی که اتفاقا تو انقلاب خیلی کار کردن خانواده فقیر نبودن اصلا. خیلی از حال شما میگه ما چون تو خانواده مرفه بودیم ما رها میکنیم، نه خیر، بنده خودم برای خانواده مرفه بودم. میگن بعضی ها فقیرن، گشنه میشن، غذا ندارن، لباس میخوان، لباس ندارن. ما بچه هم چیزی نفهمیدیم، هر وقت هرچی خواستیم خوردیم و هرچی خواستیم پوشیدیم. و البته فقر جدی رو میگم، ولی بعد ازدواج کردیم و زندگی ظرف 9 سال 10 بار خونه اجاره عوض کردم. اینا شعه است، نه که رفاه زده و اشرفی. مخواستم میگم بگه این که امام میگه اونایی که طعم فقر رو نچشیدن تا آخر خط با انقلاب نمیمانن، منظور رفاه زده های هست، نه لزومن کسی که مرفه. و بعد امام میگفت کل جواره بگردید یک بچه از خانواده های سرمایدار پیدا نمیکنید. اگر این درست رو باقر، اگر هم پیدا میکنید کسانی هم که اون سبک زندگی رو رها کردن. این راست بود، اون سبک زندگی رو رها کردن. ما تو هم شهر خودمون بعضی بچه ها بودن، تو جمعایی بودن قرآن، نهج البلاغه، بعد کم کم که پنج آخره 56 اوله 57 شعار نویسی پخش اعلامیه های امام اینا بود، یه جلسه دو سه تا جلسه بود، من کم سن ترینش مثلا 13-14 سالم بود. کاری که این بچه‌ها تو جلسه، این بچه‌ها یه جلسه اکثرشون از خانواده‌های مرفه بودن، ولی ببینید قرار این جمعی بود غذامون و نهارامون رو نمیخوریم. تو معمولا چلو کبابی، پلو خورشتی چیزی بود. زمان شما هم اصلا پلو خوری یک حادثه بود، اینجوری نمیشه شما فکر کنید هر روز پلو میخوردن مردم. الان هر روز پلو خورش، اصلا میگفتن که امشب دارم میگم پلو خوری، مجلس پلو خوریه، یک لباس خاصی داشت به نام لباس پلو خوری. اینجوری نبود که شما هر روز پلو بخوری که مثلا من یادم سال آخر 56 بچه ها و جلسه میگفتن آقا پلو خورش تو چه بکباب اینا ما نباید بخوریم، همه بچه های خانواده تو محله خانه های شناساییش هر کسی تو محلهش خانواده فقیر یتیم پیرزنی کسی نهارامونو باید پلو خورش داره باید میدیم به اونا، کسی هم تو خانواده نباید بفهمه، اینا اصول جلسه مون بود. بعد بری یواشکی یک نون پنیر چیزی رو بخور. دوشنبه و پنجشنبه میگفتن بعضی روزه بگیرن، یعنی اونا میگفتن همه بگیرن، من تا بعضیا میگرفتن، من جز اونایی که نمیگرفتم میگفتن هر وقت لازم شد میگیرید. دقت کنید، قرار بود ماهی یه بار بریم کوره پز خونه کار کنن بچه‌ها. شما باور میکنید بچه تو خونه کار نمیکردن؟ میگفتن آقا سفره رو جمع کن، جمع نمیکرد. بعد میرفتیم برای چیزای انقلابی بریم کوره پز خونه کار کنیم ببینیم کارگران و گرسنگان و مستضعفین چی میگیرن. خب ما رفقای ما رفتن سر گذر کار کنن، من خودم یکی دو بار رفتم تا کارگری و اینا، من تو از بس بلد نبودیم کار کنیم میگفتیم ما پول نمیخوایم، ما کار چیزی که یه بارم بیرون اومدم گفت برو دنبال کار تو اونجا آمدی کار کنیم، همین چیزی میشی یا سخن با هم دیگه، ما از همون موقع سخنرانی میکردیم گوهی با هم دیگه حرف میشستیم راجع به مسائل حرف میزدیم، بچه‌ها آخه قرآن نهج البلاغه میخوندن، بعد قرار بود بیام کنفرانس بدیم که آقا این خطبه نهج البلاغه اینه، این تفسیر این آیه یه. بعد بچه ها میرفتن سر کار همونجا تو در این عملگی و کارگری کنفرانس قرآن نهج البلاغه میدادن. بعد که نزدیک انقلاب شد آخر 50 اول 57 شعار نویسی و پخش اعلامیه های امام. بعد از انقلاب جالبه این تیم ما 4-5 جلسه داشتیم، بعد انقلاب بعض از اینا دنبال همدیگه میگشتن همدیگه رو بگوشن، چند تاشون رفتن تو منافقین مجاهدین خلق، چند تا رفتن توی سپاه تو بسیج، بعضی رفتن تو جهاد، بعضی رفتن تو گروه آرمان مستضعفین و فرغان چری و فرغان و اینا، فرغان اینا بودن. یکی از اون بچه ها حتی دو تا از اون بچه ها چپ شدن، یعنی یکیشون رفت تو فدایی ها یکیش رفت تو حزب توده، برای که اینا مذهب در حد بلغور کردن بود، بنیاد نداشت. جالب از اون جلسه ما قبل از انقلاب این یکی از این جلسات که من کمسنترینش بودم تا الان یه دی شهید شدن، دو سه تاشون اعدام شدن چون ترور کردن آدم میکشتن و یا فرار کردن رفتن خارج کشور. یکی از اینا که موقع به حساب همیشه قرآن تو چشم بود، خیلی هم آدم به حساب مذهبی بود و همیشه به من به چشم یک آدم مثلا خیلی نه متانت داره نه خیلی دیانت داره، از همون موقع فهمده بود. ما همیشه اینو میدیدم خجالت میکردم که برای چی اینقدر خوبه ما اینقدر بده، قرآن تو جیبش آرام خیلی علیهای با تقوا و اینا. چند سال پیش دیدم که تو بی بی سی مواش تا اینجا ریشتیلار زده مواش تا اینجا و تو بی بی سی مسئول صفحه نمیدونم چی بی بی سی بود، بعدش هم دیدم رفته تو رادیو زمانه، رادیو زمانه تو هلند که اصلا سازمان سیا درست کرده رسما گفته آمریکا پولیشو میده، اینا واسه تو خانم نیمچه لخت بغل کرده کنارشو با هم دیگه و دست دست هم و عکس گرفتن و تو رادیو زمانه سرویس جاسوسی آمریکا. میخوام بگم این حالا این بچه‌ها هر کاری افتادن تا تهش رفتن، یعنی طرف می‌خواست بیدین بشه تا ته بیدینی رفت، اون یکی میرفت اسلحه برمی‌داشت از اون طرف ترور می‌کرد، این که از این طرف میرفت تو خط مقدم جبهه فرمانده گردان خدشکن میشد. این جمع اون روحیش من کار ندارم نتیجهش، نتیجهش گاهی خوب شد گاهی بد به خاطر که مربی درستی نداشتیم، سواد درست دینی بالا سر مو بچه ها نبود، ولی همه آتش پاره بودن، واقعا پاره های آتش بود. اصلا آروم که هیچ کدوم تو جمع فکر نبودن خب بعدا ما مثلا میخوام ازدواج کنیم خونه خانواده تشکیل بدیم عضو هیئت علمی بشیم ببینیم حقوقمون چند میشه ماشین مدل ماشین چیه، اصلا هیچ کدوم اینها کسی نبود، همه برنامه‌ریزی برای فداکاری متو مسیرای غلط کم کم افتاد به انحراف و انحطاط و فساد و گناه. برادرش و خودش درست دو تا مسیر رفتن، او برادرش رفت شما نمی‌شناسید خود هیچ دنبال چی نگردید، یو برادرش تو خط انقلاب و ازبالله اون یکی رفت اونجا و الان کلن با هم مخالفن، اون یکی رفت و کلن لامذهب بیدین و آدمی که اون موقع هم متدین هم چپ شعرهای چپ انقلابی ضد سرمایه‌داری و حرفا، یک سوپر لیبرال خالص اصالت لذت اینم تو خطر که میفتن تا آخر الاسارت لذتش میره. ولی اون روح حاکم برای جلسات مهم بود. ببینید شما میگید ما تو جلسات بچه داشتیم مرفع، اما ساده زیست و نوکر فقرا، یک سر خدمت به فقرا. اصلا جهاد سازندگی از دل این تفکر آمد بیرون. اردوهای جهادی ادامه اون خطه. آیا شهید چمران در مذاکرات الجزایر با آمریکا بوده است؟ اصلا ببینید ما راجع به این جزئیات اگه بخواید بحث بکنید اینقدر نکات پیدا میشه. مثلا هایزر از طرف آمریکا آمده ایران، آیا با شهید بهشتی مذاکره کرده است؟ بله کرده است. مذاکره داریم تا مذاکره. مگر اسلام با مذاکره کلا موافق یا کلا مخالفه؟ کی مذاکره میکنه؟ با کی؟ چه جوری؟ برای چه هدفی؟ این چهار تا سوال جواب بده. مذاکره واجب داریم، حرام، مستحب، مکروه، مباح، پنج نوع مذاکره داریم، حتی مذاکره با یزید. یه آقایان آمدن گفتن که امام حسین آقا با عمر سعد هم مذاکره کرده. بله، اگه راست میگی تو هم برو مثل مذاکره امام حسین با عمر سعد، برو همونجور مذاکره کن. مذاکره امام حسین با عمر سعد چی بوده؟ نتیجه چی شده؟ امام حسین به عمر سعد گفته علاق، علاق شما دارم میگم ترجمه دارم بکنم مضمونی، گفتم تو پدرت از اصحاب پیغمبر. میدونین اصلا در روایت اهل سنت آمده سعد ابن ابی وقاص به دست معاویه کشته و مسموم شده، چون با معاویه بیعت نکرد، با علی هم بیعت نکرد، با معاویه هم بیعت نکرد. گفت من شخص علی رو قبول دارم، من اصلا من دیگه تو سیاست من بی‌طرفم، من دیگه سیاست نیستم. رفت زندگی و اوائلم یکم زهد، اواخرم گفت حالا بکنم از نعمات بهشتی همینجا هم استفاده کنه، ببینه چرا همش کفار بخورن، بکنم مؤمنین بخورن، دنیا که مال کفار نیست. بعضی از اصحاب پیغمبر استدلالشون این بوده، گفتن قرآن میفرماد کی حرام کرده این لذازه شما، همش دشمنان خدا بخورن، بده یک با دوستان خدا بخورن. خب دوستان خدا بخورن، چقدر بخورن؟ مال کیو بخورن؟ حق کیو بخورن؟ حق کیو بخورن و چقدر بخورن؟ بله بخورن. ما داشتیم بچه‌ای که اول دهه 60 انقلابی فداکار تو 5 سال تو جبهه همه کار کرد، فقط شهید نشد. الان دزده، تو دولت بوده، تو یکی از دولت‌ها اختلاس کرده بود، بعدم رفت تو بخش خصوصی، دزدی در بخش خصوصی ادامه پیدا کرد. ما داشتیم آدمی که 4 سال تو جبهه بوده، یکی از رفقا گفت رفتم دیدم مدتی نیست کانادا بودم، دانشگاه کانادا هم دیدم، ایشون اونجا زندگی میکنه و تجارت میکنه. رفتم تو خونهش میبینم مشروبه، میبینم خانومش حجاب نداره، بچه‌هاش مشروب تو خونهشه. بهش گفتم از کجا رسیدی به کجا تو؟ از کجا رسیدی به کجا؟ آدم هم داشتیم عرق خور، شراب خور، بی نماز، زناکار، آمد تو جبهه نماز شب خون شد و اولین شهید قواس کربلای چا تو لشکر ما بود تو نهر خیم. حالا آقا چمران در اون مذاکره بوده یا نبوده؟ من دقیقه اطلاع ندارم، اصلا فرض کنیم بوده، چی گفته و چه موازی داشته؟ بلا چمران که با همینا رفیق و چمران عضو جبهه ملی و نهضت آزادی و با همین تیپا بود اصلا. ولی وقتی که دیگه راه اینا از امام جدا شد، آمد طرف امام، چون برای خدا بود، خالص بود. بلا چمران مثلا با حزب جمهوری و با شهید بهشتی و اینا نبود اصلا. اصلا این شهیدایی که شما الان میشنوید خودشون همه با هم دیگه خیلی اختلاف داشتن. این شهید محمد منتظری که با شهید بهشتی با هم شهید شدن تو حزب، کنار هم شهید شدن، یک سال و خورده دشمن بود. این محمد منتظری تو اعلامیه هم میگه بهشتی جاسوس آمریکایه، اول انقلاب میگه این جاسوسه. بعد یه مرتبه شهید بهشتی رو از نزدیک شناخت، آمد از بهشتی عذرخواهی کرد، گفت من نشد، فکر کردم تو از یه آخوندایی که تو خیلی تو زندان و شکنجه و اینا که نبودی، چون متحری و بهشتی و مثلا با هنر و اینها خیلی زندان و شکنجه و مبارزات سیاسی اینا نبودن، اینا بیشتر تو جبهه فرهنگی کار میکردن و واقعا مجاهد تربیت میکردن، کارهای مهمی هم کردن. یعنی مثلا رهبری و مثلا آقای هاشمی و امثال اینا، مرحوم آقای هاشمی اینا، هم بحثای چیزی بود، هم تو صف مقدم و زندان و درگیری و تبعید و اینا بود و تیپای مختلف بودن. خب تو همه جریان شما می‌بینید بعد انقلاب دهه 60 بعضی از اینها چه افکاری دارن، تو دهه 80 چی میگن، تو دهه 90 چی میگن. بخشش ضعف فکری کم آوردن تئوریکه، بخشش هم کم کم آلوده شدن به دنیا و قدرت. تئوری به شما بگم آقا بعضی از اینا که با امیرالمؤمنین جنگیدن به لحاظ فکری کاملا با علی هم خط بودن. شما میدونید جناب زبیر بعد از پیغمبر برای دفاع از حق علی درگیر شد با جناب عمر و ابوبکر و اینا، شمشیر کشید. زبیر گفت مگه من وایم میشم نگاه کنم که در حضور علی ابوبکر خلیفه بشه؟ شمشیر کشید گفت من میکشم به شهید میشم یا باید علی بزرگ بکنه. آمد کنار منزل از فاطمه دفاع از حضرت زهرا. اولین کسی که با علی بیعت کرده طلحه و زبیر. اینا دیگه اختلاف تئوریک ندارن کم کم، به لحاظ فکری با علی هم دیگه بعد مسئله فکر نیست، مسئله سهم من چی میشه، پس من چی میشه، از کجا رفت، اون کارا رو کردیم برای چی، اینا میشه دیگه. منطقه سریع رو نمیگن اصلا. پس اون جواب اون شد که آقا اصلا چمران بوده باشه، موضعش چی بوده، چی گفته، چیکار کرده، تو یک جوری مذاکره کن که بعد کشته بشی. بله امام حسین با عمر صد مذاکره کرد. چی گفت؟ گفت آقا بیاد با هم همکاری کنیم، برد برد کربلا، برد برد تموم شد، هم حسین هم یزید. اینو گفت یا گفت که دارم به تو میگم بر سر دوراهی بهشت و جهنمی به وسوسه حکومت ری، یعنی هم حکومت تهران، اونجا هم حاکمیت تهران تو کربلا نقش داشت، اونجا وعده تهران رو بهش دادن، ری یعنی تهران بود، گفت حکومت تهران رو میدیم دست حسین رو بکش. قبول کرد برای حکومت بر تهران رو حسین بکش. امام حسین بهش گفتن که عمر، عمر ابن سعد، جنایت رو میکنی ولی به حکومت ره، ولی از گندم ری نخواهی خورد. گفت آقا از جوی ری هم بخورون راضی. مسخره که دست انداخت، روشن فکر متلکای روشن فکری انداخت. آقا امام حسین از گندم ری نخواهی خورد، اینا وعده وفا نمیکنن، حکومت ری و تهران هم بهت نمیدن. گفت حالا گندمش نخوردیم جوش رو میخوریم. محاسبه اینه میکنه که بعدن این جو رو قطعا بهت خواهند داده. خب این جو هم بهش نرسید، عمر صد بهش چیزی نداد، خودش هم کشته شد. که بهشتی با هایزر مذاکره کرده، منس بازرگان هم با جنرال هایزر مذاکره کرده، هایزر رو آمریکا فرستاده برای حفظ رژیم و کودتا. بله بهشتی هم باش مذاکره کرد. بهشتی چی گفت؟ منس بازرگان و دولت و نهضت آزادی بهشتی گفتن الان آقا با آمریکا مذاکره کنیم. خب کردیم، مذاکره کن با آمریکا. چی میگی؟ آمریکا چی میگی تو مذاکره؟ وامیدی یا از حقوق ملت دفاع میکنی؟ دفاع عقلانی. پس مذاکره آری یا نه؟ جواب چیه؟ جواب اینه آری و نه. کدام مذاکره آری، کدام مذاکره نه؟ فرمودی دانشجویان انقلابی باید برای انقلاب اقامه ارزش را هزینه دهند. میزان ورود و هزینه دادن بانوان در این جریان چگونه و به چه میزان است؟ بانوان آقایون نداریم دیگه، باید هزینه بدیم. زود دیگه وقتا تخفیف میخواین ها؟ اصلا هزینه، این هزینه که شما باید بدید آقا همین که خیلی نخوابید و یکم هم کتاب بخونید، هم گاهی بیانیه بدید، یک تریبون آزاد. به نظرتون الان در این برهه وقت برخورد نیست؟ با وجود تمام منتقدات مستنداتی که هست و مسئولین مطلوب در رابطه با فساد مالی و چی و حجاب و فلان و نه کم و کاری دارن، با توجه به فهمیده باید یک از دو پامون رو برداریم. به نظر دیگه با بیانیه و تذکر و سخنرانی کاری پیش نمی‌رود. باز این خیلی طولده، میگه یک کار دیگه براتر از اینا میخواد بکنه. چرا آقا کار پیش می‌رود؟ با بیانیه و تذکر و سخنرانی و امثال هم کار پیش می‌رود. چه بخشی از جمهوریت با اسلامیت قابل جمع نیست؟ جمهوریت چند تا تعریف داره. جمهوریت اگر شرطش لایسیته و سکولاریسمه اونا سازگار نیست، دموکراسی و جمهوریت. اما دموکراسی و جمهوریت اگر به معنای انتخاب حاکمان به رأی مردم است و نظارت بر حاکمان و تغییر حاکمان با رضایت و رأی ملت، این با اسلام سازگار هست، منتها در چارچوب ارشای اسلامی، نه ارشای ضد اسلام. جمهوریت لائیک با اسلام سازگار نیست، دموکراسی سکولار و لیبرال با اسلام سازگار نیست، اما دموکراسی غیر لیبرال چرا؟ این که در هر جامعه عقاید گوناگون وجود دارد، از جمله لیبرال و سکولار و کمونیست، واضح و مبرهن نیست. سوال من این است که چطور می‌شود هم جمهوریت و مردم سواری داشت، هم به پاری از عقاید مردم لیبرال اعتنا نکرد؟ این که میگید که برای من مبرهن نیست این که در جامعه عقاید گوناگون وجود دارن، خب برای چه مبرهن نیست؟ پس تو جامعه نیستی، تو جامعه افکار مختلف است، از دیندار بیدین، انقلابی ضد انقلاب، ریاکار، مخلص، منافق، مجاهد، کافر، همه هستن. چطور نمیبینی؟ معلوم میشه از خونتون بیرون نمیریم. اما این که میفرمایید چطور میشه هم مردم سالاری باشد هم به حرفای دیدگاه های قشر لیبرال اعتنا نکرد، خب سوال من این که چطوری نمیشه؟ شما میگید چطوری میشه، من میگم چطوری نمیشه. چطور نمیشه؟ اکثریت رأی میدن، حاکمانی رو انتخاب میکنن که بر اساس ضوابط اسلامی در جمهوری اسلامی حکومت کنن و پاسخگو هم باشن. اون ادعی که لیبرالن و مسلمان نیستن، بله، اقلیتی که اصلا اسلام قبول ندارن به عنوان ضوابط حکومتی، اونا شهروند این جامعه هستند، باید پابای قوانین این جامعه باشن، از حقوق عادی و شهروندیشون هم برخوردارن، ولی حق ورود در حکومت اسلامی رو ندارن. این مخصوص اینجا نیست، همه جا همینطوره، همه جا همینطوره. الان شما یک مسلمان معتقد خالص برو یک کشوری که حکومتش اصلا سکولاره، بیدینه، لا مذهبه، اصلا ضد مذهبه، خب شما چیکار میکنی اونجا؟ تو خیابون و اتوبان که میری باید تابع قوانین اونا باشی دیگه، بله؟ توی مسائل شخصی و عبادی و دینی خودت تا میتونی باید احکام دین رو رعایت کنی، توی مسائل اجتماعی خودت تا اونجایی که میتوانی به شیوهی زندگی کنی که دینت احکام دینت رعایت بشه. اگر رسیدی به جایی که رعایت نمیشه، تو یک اقلیتی افتادی توی جامعه، مثلا یکی همجنس بازی میشه قانون قانونی، حجاب میشه ضد قانون، ممنوع، میبینی نمیتونی تو جامعه سالم باشی. قرآن فرموده تلاش کن برای اصلاحش، اگه نمیتونی هجرت کن. ارض الله واسعه، زمین خدا وسیعه، ما کی گفت اینجا باید بمونی؟ اگه جامعه و محیطی فاسده تو نمیتونی اصلاحش کنی با تعلیم و امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد و ورود به حکومت و اینا، نمیتونی، کفرستان است. کی به تو گفته باید حتما اونجا زندگی کنی؟ خودت و خانوادت رو نجات بده، از جهنم خارج شو. ان ارض الله واسعه، زمین خدا وسیع است، برو جای دیگه زندگی کن. برای اصلاح اون میتونی بکوشی بکوش. این در واقع کاملا روشنه. اگر مردم تا یک همه پرسی خواهان سقوط جمهوری اسلامی باشن، تکلیف چیست؟ هیچ. اگه واقعا اولا که شما بدین هیچ حکومتی در دنیا غرب و شرق عالم همه پرسی برای سقوط خودش نگذاشته نمیگذره. اصلا هیچ کشوری در دنیا، میدونیم غیر از ایران ما، به نظرم هیچ کشوری در غرب و شرق قانون اساسیشو اصلا به رأی مستقیم مردم نگذاشته. این از هنرهای ماه فقط. آمریکا که پدر این نوع قانون نویسی در غرب بوده، اصلا قانون اساسیش با رأی ملت انتخاب نشده، نماینده هاشون هم مردم انتخاب نکردن همشونو. اینا رو حواستون باشه. اونا میگن ما پدر دموکراسی و قانون اساسی مدرنیم، هیچ کدومی کار نکردن. انگلیس اصلا قانون اساسی نداره که بگه این بر اساس این ما داریم حکومت میکنیم. ویده فرانسه قانون اساسی داره، انقلاب فرانسه قانون، میدونید چند تا قانون اساسی نوشته و پاره کرده و ریخت دور؟ آمریکا میدونید چند بار قانون اساسیشو پاره کرده؟ هیچ کدومش هم نه مستقیم به رأی مردم گذاشتن، نه نمایندگان مستقیم مردم با رأی تک تک مردم تو صندوق رأی آمدن سر کار که رفتن قانون اساسی نوشتن. به نظرم تنها کشوری در دنیا که اول مردم نمایندگاری رو خودشون با رأی انتخاب کردن، با رأی مستقیم، بعد اینا رفتن تو مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی نوشتن، باز بعد امام گفته مردم درسته اینا رو خودتون انتخاب کردید، ولی قانون اساسی هم دوباره خودتون رأی بدید. مستقیم مردم باز اومدن به قانون اساسی رأی دادن، باز تجدید نظر در قانون اساسی کردن، دوباره امام گفته مردم رأی بدید، نمایندهای شما بیان، اومدن به جمعی هم تو خود امام بسط نار. بعد باز او رو تجدید نظرش رو دوباره به رأی گذاشته. در هیچ دموکراسی غربی لیبرال و غیر او در دنیا این کار نشده. هیچ کشور به اصطلاح دموکراتیک غرب سقوط خودش را به رأی مردم بله نگذاشت، اصلا قانون اساسیشون رو به رأی مردم نگذاشتن. انقلاب فرانسه اصلا قانون، ببین با قانون اساسیش چی، اصلا اینا نماینده مردم انتخاب نکردن، به رأی مردم نگذاشتن. پس این فرض هیچ جای دنیا نشده، اصلا خلاف عقلانیت سیاسیه. میگن هیچ دولت مدرنی خودکشی نمی کند. خودکشی نمی کند یعنی چی؟ یعنی مشروعیت نظام رو به رأی مردم نمی گذارد. میگه مردم بیاید در چارچوب مشروعیت من تو جزئیات انتخابات کنید. به اصلش که نمیدونیم به وزیر شانفی. جمهوری اسلامی کاری کرده، یعنی امام آمد واقعا سقوط خودش رو رأی گذاشت. اصلا انقلاب شده، شاه در رفته، همه میگن هرچی تو بگی آقا. میگه نه، رفراندوم. کدوم هیچ انقلابی در دنیا کار نکرده؟ انقلاب فرانسه، انقلاب انگلیس، انقلاب روسیه. اصلا اینا انتخابات نکردن، همه شدن هزار برابر اعدام کردن. انقلاب ما کسی رو نکشته که یک چند صد تا آدم پوفیوز که 50-40 سال جنایت کردن توی کشور. پوفیوز کلمه معنیش یعنی چیز از با فوش ناموسی نیست، فوش خوبیه. یه عده محدودی رو اعدام کردن که اگه همونا رو هم خلخالی اعدام نکرده بود، رئیس ساواک، نخست وزیر شاهینا، احتمالاً جزء مسئولین جمهوری اسلامی بودن. گفت دیدن دارن مازرگان اینا صحبت میکنن که آقا اگه هویدا و نصیری اعدام بشن، هی دارن بحث میکنن اینا رو آزاد کنیم، حقوق بشری و سازمان ملل آمریکا. فقط هجرا و حکم الان. گفت برگشتم اونجا و هویدا از اون طرف گفتش که من میتونم خدمت کنم، در خدمت کشور باشم و اینا، همین آقای نصیری میتونه تو مسائل امنیتی خیلی وارد بیاد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو ایشون بیاد تشکیل بده و رهبری کنه. من اون انقلابی که آخرش باز هویداش مخاطب بشه رئیس ما و نصیری، بازرگان و اتحادیه لیبرال مذهبی واقعا از این کارشون برمیومد، چون بازرگان میگفت فقط ما با شخص شاه مشکل داشتیم. خب شما قبل از انقلاب میگفتی اصلا شاه باید برود، من نداره شاه باشه، سلطنت بکنه، حکومت دموکراتیک تر باشه. این سخت حرفاتون بود. دو هفت سال آخرم که شما تو مبارزه نبودید که. مبارزه فقط امام بود و چند تا گروه های مسلح مذهبی و کمونیست. کس دیگه نبود که. اونا گروه های مسلح همه سرکوب شدن سال 55 تمام شد. 56 فقط امام بود. ملت فقط به بیماره امام آمدن بیرون. ولی این که انقلابی باید اعدام کنی سران شاهرو، امام گفت کل کسایی که اینا اعدام کردن این چند نفرند؟ بعد انقلاب فرانسه که میگن پدر لیبرالیسم و دموکراسیه، میدونین چند نفر آدم رو کشته؟ ظرف کمتر از یک سال، ظرف 10 ماه، نزدیک 60,000 نفر رو با گیوتین سراشون رو قطع کردن. انقلاب دموکراتیک فرانسه، پدر حقوق بشر، بین 40,000 تا 60,000 آدم رو سرشون رو... یعنی این داعش پیش انقلاب فرانسه لیبرال دموکراته. انقلاب فرانسه ظرف کمتر از یک سال بین 40,000 تا 60,000 سر و قبطی، خیابونه پاریس گیوتین، سمبول انقلاب دموکراسی. کمونیست انقلاب روسیه چند میلیون آدم رو کشته، میلیون ها آدم رو قتل عام کرده. بعد انقلاب ما نصیری چی اینا رو اعدام کرده، همونا رو خشونت اینا چی؟ آقا این دو تا خط هنوز ادامه داره، قدماش عوض شدن، مسادیقش عوض میشه، حرفا عوض میشه، خط کلی همینه. میگن دو تا دولت موازی داریم، آمریکا و بی بی سی و اینا، همش هم نمیگن اسرائیل. آقا دو تا دولت دوگانه است. از داخل هم میگن آقا دو تا دولت موازی که نمیشه دیگه، منظورشون مثلا ولایت فقیه. همون زمان یه حرفا بازرگان و بنی سعد عیناً راجع به امام هم دارن میگفتن. البته این من نمیخوام کسی رو تشبیه به اینا کنم، چون اینا کوچکتر از اونها هستند خیلی. اونها یه کسی بودن، بازرگان یه آدمی بود 30 سال سابقه داشت. بعضی کسایی که الان حرفا رو میزنن، بنده اینا رو بسیار حقیرتر از بازرگان میدونن. بازرگان منافق نبود، همون چیزی که بود میگفت، چیز به درد نخوری بود ها در بعضی جهات و میگفت، تعارف نمیکرد. مرجع تقلیدش آقای شریعت مداری بود، خط فکریش آقای شریعت مداری بود، امام نبود. هم نماز شب میخوند، هم با خانوما دست میداد و عکس بی حجاب خود و خانمش میذاشت توی اتاق مهمونخانه‌اش که بقیه هم میدیدن، مگه اشکال نداره. این اسلامی که خیلی با آخوندا کار نداره، آخوند بزرگش آقای شریعت مداری. یه تیپ خاصی، هیچ وقت هم دو چهره نبود بازرها. یه عبای هم تو کیفش، من یه وقت یادم میآمد مسجد، عبای هم تو کیفش داره بود با عبا نماز میخوند. امام هم تا آخر نگفت تو بیدینی لا مذهبی فلان، گفت شما آدم هایی هستین که یه دین مخصوصی درست کردین برای خودتون، بخشی از دین رو قبول داری بهش عمل مهم، بخشش اصلا بسی قبول نداری، شما سازش کنین، شما تو مشت آمریکا، شما میخوای دوباره آمریکا اینجا برین و حاکم بشه. من بعضی کسایی که الان دارن حرفای دهش هست اونا رو میزنن، دوباره عرض میکنم بازرگان بر اینا شرف داشت. چون بازرگان سابقه فعالیت سیاسی و دینی هم داشت، از اول که آمد سر کار گفت سری به امام میگفت گفت من این کار رو مثلا مردم اسم امام میامد سه تا صلوات میفرستن، ایشون که سخنرانی دوران نخست وزیریش گفت آقا معنی داره برای پیغمبر یک صلوات میفرستیم برای امام خمینی سه تا صلوات؟ این خیال میکرد مثلا یعنی امام سه تا سه برابر پیغمبر، نمیشه این صلوات هم خودش کلش سلام بر پیغمبره چه سه تاش چه یکیش. منو میگفت حرفاشو میگفت ایشون بنز نمیدونم چیه سنی میره ما یک فلوکسیم جیانی من نمیتونم با ایشون برم. خیلی خوب دیگه همینه که گفتم زیاد تنمیست بیان خودتون درست کنم. السلام علیکم.